اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 77 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. در خدمتتون هستیم. اگر سوال و نکته و تکمله‌ای باشه در ارتباط با بخش اول جلسه بفرمایید.
ببخشید استاد، میشه در مورد همین وحدت وجودی ها بگیم که اینا که معتقد به وحدت وجود هستن خداوند رو عین موجودات جهان میدونن؟
بله.
یعنی بعد اون وقت این که بگیم که عین موجودات جهان میدونن، پس خداوند رو شیعه فرض میکنن، پس مصداق کفرشون میشه دیگه.
ببین، حالا ما دستورالعمل فقهی نمیخوایم بدیم که الان مصداق کفر یا نه. خب ما بحث فقهی الان نمی کنیم، اما ما میگیم که اونا میگن اصلا در دنیا چیزی غیر از خدا وجود نداره. حالا شما اینو مصداق هر چی میخوام بگیرین، اون حرف دیگه است. از کسانی هم که رساله دارند، کسانی هم اعتقادو دارن.
بله،
یعنی طرف رساله داره. خب قاعدتا وقتی رساله داره که خودش حکم به نعوذ بالله کفر نسبت به خودش که نمیده که. ولی ما اصلا بحث فقهیش کار نداریم. ما میگیم واقعیت اینه که اعتقاد عرفان چیزی جز این نیست. البته بخواید من اون بحث فقهیشم میتونم از رساله بگم، نه اینکه بگم مثلا ما نظر داریم در این زمینه. ما تو بحث فقهی که صاحب نظر نیستیم، ولی صاحب رساله ها در این زمینه حرف داره.
خب استاد، برای اینکه بتونیم مثلا پاسخی داشته باشیم به همین وحدت وجودی ها،
خب
کسایی که اعتقاد داریم، یکی همون برهان عقلی، یکی از روی روایت امام صادق علیه السلام فرمودیم.
من به نظرم وارده پاسخ به اونها نشویم الان.
نه، همینطور برای خودمون بتونیم اینا رو مثلا یعنی چند تا پاسخ داشته باشیم، یعنی تو ذهن خودمون حداقل، یعنی برای جواب خودمون که اینا نه، حالا منظورم باشه به طور مستقیم مثلا، ولی یکیش اینه، یکیش هم اینه که اینا واقعا خداوند رو عین موجودات جهان میدونن. و اصلا میشه گفت طبق همون آیه قرآن که لیس کمثله شیء، که بعد بگیم هم که شی هم مکان داره هم زمان داره و خداوند شی نیست، نه زمان داره نه مکان داره. یعنی اینجوری هم میشه؟
بله،
پاسخشون
بله، پاسخ که پاسخ عقلی و نقلی متعدد میشود داد.
بله،
منتها گاهی اوقات اونها در واقع افراد رو همونجوری که قبلا گفتیم متهم میکنن که شما حرف ما رو نفهمیدین یا نمیفهمین. بنابراین گاهی با ورود شما به بحث خلاصه نهایتاً نه تنها قانع از سخن شما نمیشن، بلکه متهمتون هم میکنن. اما ما گاهی اوقات تو بحثای تبلیغی و پاسخ گفتن نظرمون قانع کردن اون نیست، بلکه میخوایم کسانی که در معرض تبلیغ اون فرد قرار میگیرند متوجه بشوند که خلاصه این بحث چقدر میتونه مثلا با آیات مبارکات قرآن ناسازگار باشه. ولی همینه که شما فهمیدید هست. ضمن این که من یک جمله ای رم قبلا برای شما گمان میکنم نمایش داده بودم، ولی الان دوباره این رو به محضر شما نمایش میدم، که یکی از عارفان به اصطلاح مشهور معاصر این جمله ای از جملات به اصطلاح کتاب ایشون هست. فکر میکنم که این رو برای شما قبلا نمایش دادم، ولی الان مجدد براتون به نمایش میگذارم.
بله استاد، توی جلسات
اوایل شاید 20 جلسه اول.
بله. این الان اصلا این تعبیر رو شما چجوری میخواین توضیح بدین؟ فالعالم و خیال فی خیال و وهم فی وهم لیس فی الدار غیره دیار. اصلا در این دار غیر از او حقیقتی وجود نداره. الان چی بگیم؟ به این شما یعنی گاهی اوقات بعضی از این حرفا رو مثلا وقتی آدم میزنه، شاید بعضی از شما خودتونم یه زمانی دچار این مسئله میشدید، مثلا میگه آقا مگه میشه دیار یعنی چی؟ دیار یعنی دیرنشین، ساکن دیر، یعنی کس. لیس فی الدار غیره دیار، اصلا کسی نیست. من تو ذهنم حالا دقیق یادم نیست، ولی مثلا شاید خانم اکبرنیا یا آقای افتسی یا بقیه، مثلا گاهی اوقات دادم نمیتونه باور کنه مثلا من میشه یه همچین اعتقاد یادم داشته باشه. آره دیگه، دارن دیگه. یعنی شما فکر نکن مثلا ما الان باید وارد یک بحث عمیق چالشی چجوری بشیم که بگیم بابا این سنگ و چوب که خدا نیست، مثلا میگه همش خیاله، همش وهمه. یه مناظره ای داره آقای موسویان نامی با آقای الله یاری نامی. آقای الله یاری تو کسانی که ماهواره دارند و اینا، از سالهای پیش یه شهرت نسبی داره از این جهت که ایشون یه شبکه ای را تأسیس کرد به نام شبکه اهل البیت علیهم السلام، و توی اون شبکه با پیروان سقیفه و اینا مناظره میکرد. به یه سری از علما حالا نقدهایی میکرد، خدای نکرده ممکنه یه جاهایی یه جسارتهایی هم کرده باشه، من به اون جزئیاتش کار ندارم. یعنی نمیخوام بگم الان ایشون مورد تایید است از همه جهت یا همه جهت، ولی بالاخره آدما خاکستری هستند دیگه، جایی چیزای خوبی میگن گاهی چیزای بدی هم. ایشون مناظره داره با آقای موسویان. آقای موسویان از معتقدان و مدافعان بحث وحدت وجوده. خب دیدنیه دیگه. اولا خب ادبیات این آقای موسویان ابتداش خیلی ادبیات تحقیرآمیزیه که مثلا تو اصلا میفهمی اگه عرضه داری مثلا حالا اصلا چهار خط از این کتابو بخون مثلا من ببینم اصلا درست میتونی بخونی یا نه، ولی بعد گیر میفته، بعد گیر میفته. و من مدتی قبل کتاب شرح فصوص الحکم این آقای موسویان رو دیدم در بازار. شاگردانی داره، مریدانی داره، بالاخره درسش به یه درجه‌ای پیش رفته که خلاصه کتاباشم خریدار پیدا کرده. بعد حالا ایشون قاعدتاً به عنوان استاد عرفان دیگه، مثلا استاد عرفان و این حرفا، حالا بد نیست یه تیکه کوتاهی من از ایشون بگذارم ببینیم اثرات عرفان چی میتونه باشه. میتونه البته، بالاخره حالا به چند دقیقه از این ببینید، ولی اون فایل مناظره رو اگه بخواید ببینید یه دو سه ساعتی باید وقت بذارید. من اینو برای شما پخش کنم، شاید مثلا خانم دریاباری مراجعه کنن حوزهشون، تو کتابخونه حوزهشون شرح فصوص که از کتب مطرح ابن عربیه به قلم آقای موسویان باش. حالا اینو ببینیم.
چشم است.
خب شأن جلسه اجل از این است که البته یه همچین عباراتی رو حتی بشنویم، ولی برای اینکه آدم متوجه بشه که گاهی اوقات تربیت عرفانی، بله اینا متعدد سخنانی دارند که هیچ سند روایی نداره. من در توضیح کتاب کهکشان نیستی به بعضی از این عبارات اشاره کردم و در کتاب‌های دیگه، حتی در برخی از کتاب‌های مرحوم آقای حاج آقا مجتبی تهرانی مثلا یه نقل‌های آمده. خب اینا منبعش پیروان سقیفن، نه به این اعتبار که ایشون مثلا به عنوان اینکه از دشمن امیرالمؤمنین یا کسی که اعتقاد به امیرالمؤمنین و ولایتشون نداره نقلی بیاورد در اثبات ولایت امیرالمؤمنین، نه، یه نقلای آوردن تو منابع شیعی نیست، عایشه گفته، حفصه گفته، یا در منابع شیعی حتی راجع به منبع اون سخن گفته شده که آقا اصلا این روایت با قرآن و روایات دیگر و محکمات اعتقادات اسلامی نمیخونه. اما عارفان بر این پافشاری ندارند. بعضی از چیزهایی که مبنا قرار میدهند، حتی در اون کتاب کهکشان نیستی، بالاخره اینا رو منتسب به مرحوم آقای استلی قاضی نقل میکنه، مبنا نداره. حالا اگر یه نفری اومد گفتش که آقای موسویان شما به عنوان یه استاد عرفان 10 جلسه است داری راجع به یک بحثی صحبت میکنی که این سند نداره، این پاسخ آقای موسویان بوده است مثلا به اون فرد.
ببخشید استاد،
بله،
با امثال این آقا و وحدت وجودی با آیه های قرآن باهاشون بحث نکردن که خب بالاخره الان از آیات قرآن هم خیلی واضحه که یعنی خداوند میفرماید که مثلا هیچ بینونیتی وجود نداره.
ببینید اگر بخواید بدونید که بحث کردن یا نکردن، باید به کتاب های نقد عرفان مراجعه کنید، یا همین مناظره‌ای که به عنوان نمونه بین این آقای موسویان و آقای اللهیاری هست رو بشنوید تا یه خورده آشنا بشید که اینا چجوری پاسخ میدند، یا بهتر بگم چجوری توجیه میکنند.
درست.
یعنی این که بر مبنای قرآن روایت جواب داره، ما قرآن روایت رو سرمون جا داره ولی میگی مثلا به قرآن روایت نرسیده، پاسخ عقلی هم نمیتونن بدن. پاسخ عقلی هم نمیتونن بدن، ولی چنان پافشاری میکنن و چنان نقادانشون رو اینگونه مورد خلاصه حجم قرار میدن. حالا دیگه اگر نظام حوزوی فرض کنید یا نظام یه دانشگاهی هم دست مثلا آقای موسویان باشه، خب قاعدتاً اجازه سخن به مخالف نمیده با این روحیه یا با این رویکرد. بنابراین هیچ نگران نباشید که مثلا قرآن روایت آیه‌ای روایتی مثلا ما داریم یا نداریم. تو گام اول بحث عقلیه که حالا شما وارد اون بحثی وقت شدیم، اگر زمانی توفیق پیدا کردیم که نقد عرفان کنیم یا نقد فلسفه کنیم، اونجا میخونیم بعضی از این حرفا رو. ولی شما تو گام اول اصلا ببینید اینا چجوری برخورد میکنن دیگه. یعنی ببینید مخاطبشون وقتی میخواد نقد بکنه آقای سیدان چجوری صحبت میکنه، بعد اینا به عنوان مثلا نقاد چجوری صحبت میکنه. یه کلیپی جدید البته از آقای سیدان منتشر شد که آقای سیدان میفهمن که خلاصه من در واقع اصلا جهت تشکیل اون سوال و اون جلسه همینه که یه عده‌ای شما رو متهم میکنن به اینکه مثلا شما سواد ندارید، نمیدونید. آقای سیدان اونجا یه توضیح جالبی میفرمان، من این کلیپ هم برای شما بذارم، بعد ببینید حالا خودتون یه مقایسه بکنید دیگه، ببینید ایشون چجوری پاسخ میدن و دیگران چجوری برخورد کردن. صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستین تا من این کلیپ رو هم براتون بذارم.
نقل قولی رو از مرحوم آقای حکیمی من شنیدم که الان از این استفاده کنم و خودش شما مطرح کنم که مرحوم آقای حکیمی یه جایی گفته بودند که من عرفان رو زیر سوال نمیبرم یا فلسفه رو زیر سوال نمیبرم، در این مسیری که انسان میخواد به طرف تعالی و زیست متعالی داشته باشه مراتبی داره که رسیدن به اون مرتبه عالی به کمک عرفان و فلسفه ممکن نیست، به همین دلیل که شما فرمودید اینکه اینها آراء بشری است دیگه، نمیتونه در این مسیر به ما کمک کنه. حالا سوالم اینه، وقتی ما به هر حال فلسفه رو یه علمی میدونیم که ناظر به آراء انسانی است، آراء بشری است، و حضورش در دامنه علوم اسلامی چه کمکی میکنه؟ یعنی میخوام ببینم این ادعا که بالاخره فلسفه اسلامی داره خودش رو منتسب میدونه اما حاصل در واقع عقل انسانیه و آراء انسانیه، تو این منظومه علوم اسلامی که میخواد در نهایت به زیست دینی ما کمک کنه دیگه، چه نقشی داره فلسفه اسلامی؟ اصلا بی معنی میشه دیگه اگر بگیم این آراء بشری، نظرهای بشری و ما وحی رو داریم و این کمکی به ما نمیکنه در اون مسئله، و کارکرد فلسفه چی میشه اساسا؟
آراء بشری دو نوعه، یک نوعش مخالف با وحیه، بعدش مخالف با وحیه، بعدش مخالف نیست، تشریح وحیه، تبیین وحیه. لذا اگر چنانچه یک بشر اندیشمند فهمیده مستعدی پیدا بشه که پیدا هم شده که اون چه در وحی است روشن کرده، اجمالی داشته، تشریح کرده، تبیین کرده، بیان کرده، بسیاری از موارد این نیازه که داشته باشه، این کاری کرده، اون دو از این افکار بشری استفاده میشه. پس افکار بشری به طور کلی به این دو تقسیم میشن، قسمی از این افکار هست که سازگار با افکار وحیانی نیست که موارد زیادی، مثلا فرض کنید که از نظر افکار بشری قاعده داریم به نام الواحد، لا یستروب الا الواحد، و خدا هم که حقیقت واحد بسیط محض است، از اون جز یک چیز ساده نمیشه، یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، اون هر رو درست کرده و جنس دیگه کار رو میده بابا نمیتونه کار بکنه، بعد چنین بچنان داستان ها بره، ولی اونجا در بحیه این چنین نیست. اون قسمی که باش ما زاویه داریم چیزیست که با بحیه سازگار نیست، و اما بخشی از افکار بشری اینا با بحیه سازگار هست، تشریح بحیه هست،